أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث ما در باره تعین اول و تعین ثانی بود و بحث کمال ذاتی و کمال اسمایی. امروز همین مباحث رو با یه بیان دیگری عرض خواهیم کرد، سپس وارد بحث تعینات جلایی و استجلایی میشیم و بعد بحث ظهور ذات برای اقسام ظهور ذات برای ذات در مقام تفصیل. پس یک بحث تعین اول و ثانی رو دوباره یک تبیینی خواهیم کرد و همچنین بحث کمال ذاتی و کمال اسمایی رو توضیح میدیم و سپس بحث تعینات جلایی و استجلایی رو و بعد هم بحث اقسام ظهور ذات برای ذات در مقام تفصیل. یه مقدمه اینجا عرض بکنم که در جلسات اول که تازه شروع کردیم بحث تمهید رو، مطالبی گفته شد و سیری برای تطور عرفان در تاریخ اسلام بیان شد. میشه به یه بیان اینطوری گفت که ابتدا یک عرفان زهدی، یک تصوف زهدی بین صوفیان پیدا شد، بعد از تصوف و عرفان زهدی نوبت به عرفان و تصوف عملی رسید و بعد از تصوف و عرفان عملی نوبت به تصوف و عرفان شهودی و بیان آنها، یعنی بعد از سیر سلوک‌هایی به کشف و شهودهایی رسیدن و سپس این کشف و شهودها رو بیان کردن و بعد نوبت به عرفان نظری رسید که تبیین عقلانی کشف و شهودهای عارفان بود و بعد از عرفان نظری بعد تعبیر کنیم نوبت به عرفان فلسفی رسید، یعنی مدلل کردن کشف و شهودهای عرفا که به صورت نظری در آمده بود، که این عرفان فلسفی همون حکمت متعالیه است که ملا صدرا منقح کرد. البته کتابی مثل تمهید که مربوط به قرن نهم هست در واقع یه عرفان نظری است که تلیعه عرفان فلسفی هست، چندی دیگه برای وحدت وجود سعی کرد برهان اقامه کنه. پس پنج عرفان رو میشه در سیر عرفان و تصوف و تاریخ عرفان نام برد، که عرفان زهدی، اون زمان ها رسالتون فی زهد می نوشتن، عرفان عملی، عرفان شهودی، عرض کنم خدمتتون عرفان شهودی و عرفان نظری و سپس عرفان فلسفی. این مقدمه ای بود، چون دیشب که من مطالعه می کردم بحث رو، این یک تعبیر عرفان شهودی رو جایی مشاهده کردم، دیدم خوبه این ترتیب رو در سیر عرفان و تصوف در تاریخ اسلام بهش توجه بکنیم. خب اما بحث اصلی بود، عرض کنم خدمت شما، گفته شد در جلسات قبل که هویت مطلق که لا اسم الله، لا رسم الله، لا وصف الله، به اعتبار اتصافی که به وحدت حقیقی پیدا میکنه، تعین اول و تعین ثانی رو پیدا میکند. یعنی هویت مطلق تا اتصاف به وحدت حقیقی پیدا نکند، نه تعین اول پیدا میکنه نه تعین ثانی. پس اول هویت مطلقه که هم مقام ذات باشد که لا اسم الله، لا رسم الله، لا وصف الله، اتصاف به وحدت حقیقی پیدا میکنه. این وحدت حقیقی در مقابل وحدت چی بود؟
وحدت
اضافی و نسبی بود که از بحث ما خارجه. اتصاف به وحدت حقیقی وقتی پیدا کرد و به اعتبار این اتصاف وحدت حقیقی، تعین اول و تعین ثانی ظهور پیدا می کنند. تعین اول و تعین ثانی ظهور پیدا می کنند. تعین اول عبارت بود از علم ذات به ذات که ازش تعبیرم میشد به نسبت علمیه. تعین ثانی عبارت است از علم ذات به صفات و اسما به نحو تفسیری. البته در تعین اول که علم ذات به ذات است، در تعین اول که علم ذات به ذات است، در تعین اول که علم ذات به ذات است، علم ذات به اسما و صفات هم هست اما به نحو اندمادی و به ذات است، درست؟ ولی در تعین ثانی علم ذات به اسما و صفات هست به نحو تفصیلی،
درست؟
خب و از علم ذات به ذات ما به علم ذات به اسما و صفات منتهی میشیم. یعنی اول یه تعین اولیست، بعد به تعین ثانی در واقع سیر پیدا میکنی. از عرض کردم خدمتون بعضی از عرفا مثل عرض کنم خدمتون عبدالرزاق قاسمی و همچنین شاگردش قیصری این تعین اول را با هویت مطلقه یکی میدونه و میگه اصلا در همون هویت مطلقه علم ذات به ذات هست. بله در هویت مطلقه اگر یادتون باشه از در تمام کمالات و اسماء است ولی به نحو مطلقه، به نحو لا تعین، اما در تعین اول علم ذات به ذات به نحو تعینه، لذا نسبت علمیه ازش تعبیر می کنن. توجه فرمودید؟ و البته عرض کردم به نحو اندماجی اسماء، علم اسماء و صفات هم به نحو اندماجی و بساطت در واقع وجود دارد. خب فقط از تعین اول به تعین ثانی می‌رسیم که علم ذات و اسماء و صفات است به نحو تفصیلی. در اینجا که علم در تعین اول که علم ذات به ذات است، گفتن علم به اسماء و صفات هم هست به نحو اندلاجی، یعنی می‌تونیم بگیم علمون یعنی کلو، قدرتون کلو، حیاتون کلو، یعنی صفات به نحو تفصیلی نیستن، به نحو اجمالی هستن، کلو یعنی اجمالی بساطت، اما در تعین ثانی اسماء و صفات به نحو تفصیلی حضور دارن. این مثال اول که بحث تعین اول و ثانی بود که قبلا هم ذکر کردیم. من همینجا اجازه بدید عبارتی که از ماتن در فصل 28 خوندیم ابتدای فصل که گفت وعلم ان تلک الهویه المطلق الواحده بالوحده الحقیقیه تلزمها النسبت العلمیه. اولا اگر خاطرتون باشه گفتیم این نسبت علمیه یعنی اسم علم ظهور و تلزمها به توسط هذا لازمه نسبت علمی الواجبیه یعنی همون وجود و وجدان و الموجبیه یعنی اسم نور و اظهار و المفیدیه یعنی اسم شهود و حضور که همون اسماء اول باشن، درسته؟ یعنی ان تلک الهویت المطلقه، هویت مطلقه الواحده بالوحده الحقیقیه، این وحدت حقیقیه گفتیم یه چهره باطن دارد که احدیت و تعین اوله، یه چهره ظاهر دارد که واحدیت و تعین ثانیه، و لازمه این هویت مطلقه‌ای که وحدت حقیقی دارد نسبت علمیه است. ما نسبت علمیه رو یه بار معنا کردیم تعیان اول، یه بار دیگه معنا کردیم بعدش گفتیم نه این اسم علم و ظهور، درست؟ که یکی از اسما اوله. ببینید هر دو تفسیر درسته بر این معنا. چرا؟ چون به تعین اول نسبت علمیه هم گفتن، درست؟ لذا میشه گفت تلزم آن نسبت علمیه یعنی تلزم اون هویت مطلقه تعین اول، درست؟ از طرفی شارع در متن اومد این عبارات رو تطبیق داد به اسماء اول و اسماء اول به نحو تفصیلی در تعین ثانیه، هیچ اشکال نداره. ما میتونیم بگیم که این اسماء اول به نحو اندماجی در تعین اول هست، لذا میشه نسبت علمیه رو تعین اول گرفت. به نحو تفصیلی بدانید اسماء اولی که در تعین ثانی هست. پس الهویت المطلقه تلزمها النسبت العلمیه، یعنی تلزمها التعین الثانی التعین الاول، و در تعین اولی که اسماء اول هم هست به نحو اندماجی، یا بگید تلزمها بعد از اینکه تعین اول که بکرد نسبت علمیه و اسماء سه تا اسم دیگر که مجموع اسماء اول به نحو تفصیلی در تعین ثانی. این گفتم که حواستو باشه عبارت هر دو معنا رو متحمل هست، ولو شارع عملا بحث عبارت رو برد و اسماء اولی که البته خود شارع هم اگر دقت کرده باشید وقتی این اسماء اول رو توضیح میده داره در صفحه 329 همین حالا متنی که آقای رمضان تصحیح کرده در فضات و بها در تعیان که تعیان اول باشه تقتضی ان تتجلا علا نفسا لنفسا ظاهرتن برای ذات به من دمجد فیها من الشؤون و الاحوال و اعتباراتا. یعنی خودش هم توضیح داده که در این ذات در مرحله تعیان اول به صورت اندماجی شؤون و احوال رو دارا هستن، و بعد یکی دیگه صفای دیگر هم که اسماء اول و نفاتی غیب باشه رو توضیح میده. حالا یه عبارت اینو توضیح دادم برای اینکه چون من دو تا معنا بر اون عبارت عرض کردم میخوام بگم که هر دو تاشو بله میشه به مرد نسبت داد. این بحث تعیین اول و ثانی شما فهمیدید؟
گفتم
که
این
فرق اینه علمی که در هویت غیبی است یا هر کمال دیگری که است به نحو مطلقه لا به شرط مخزنی است، اما در تعین اول علم ذات به ذات مطلقه است اندماجیه، اما مقید به وحدت است و در واقع به تعبیری مطلق است به اطلاق قسمی، چون مقید به قید وحدته. یعنی وقتی هویت غیبی مقید به قید وحدت حقیقی شد، وقتی مقید به متصف به وصف وحدت حقیقی شد، اون موقع تعین اول و بعد تعین ثانی جلوه میکنه. توجه دارید؟ و الا اگر مقید نشد یعنی مطلق شد، حتی مقید به قید اطلاق هم نباشد، یعنی لا به شرط مخزنی باشه، میشه هویت غیبیه. و این نکته ایست که به نظر ما مرحوم خاصانی و قیصری بهش توجهی نداشتن، یعنی این فرق لا به شرط مخزنی و قسمی رو توجه نکردن، با اینکه خود قیصری در فصوصش این تقسیمات هم داره، لا به شرط قسمی مخزنی هم داره، و این در این بحث این توجه نداشت. برحال بله یک حقیقت است در خارج، توجه دارید این جلوه های مختلف است، ولی حقیقت واحدی. خب عرض کنم خدمتتون این مطلب اول که تعین اول و ثانی. مطلب دوم بحث کمال ذاتی و کمال اسمایی هست. کمال ذاتی و اسمایی رو هم ازش تعبیر به ظهور شده هم ازش تعبیر به شعور شده. اینا ظریف دقیق و دقت کن. گاهی تعبیر اینه میگه ظهور ذات بر دو قسم است، گاهی خود میگن شعور ذات حالا به چی تعلق داره بر دو قسم است. ظهور ذات بر دو قسم است، میگن ظهور ذات بر ذات در بطون ذات. ظهور ذات بر ذات، یعنی ظهور ذات برای خود ذات اما در بطون ذات.
همون
سخ ربوبی هم تعین اول هم ثانی. اصلا سخ ربوبی هم تعین اول هم ثانی. نه سخ ربوبی اهم است، تعین اول و ثانی اهم است، کمال ذاتی و کمال اسمایی. پس ظهور ذات بر ذات در بطون ذات که تمام کمالات درش هست، اما بدون احتیاج به اطوار، بدون احتیاج به شؤون، تمام کمالات به صورت اندماجی در ذات برای ذات ثابت است و مشاهد. یعنی ذات تمام کمالات به نحو اندماجی در ذات ثابته و ذات تمام کمالات خودش رو به نحو اندماجی و بساطت مشاهده می کند. این ظهور ذات بر ذات در بطون ذات رو میگن کمال ذاتی. ظهور ذات برای ذات به صورت تفصیلی نسبت به اطوار و شؤون، این میشه کمال اسمایی. پس کمال ذاتی ظهور ذات است بر ذات در بطون ذات به نحو اندماجی، کمال ذاتی این شد. کمال اسمایی ظهور ذات است برای ذات به نحو تفصیلی. درست. به تعبیر دیگر اون کمالی که در تعین اول است بهش میگن کمال ذاتی، کمالی که در تعین ثانی است بهش میگن کمال اسمایی. چرا کمالی که در تعین اول است بهش میگن کمال ذاتی؟ چون اسما و صفاتی که در تعین اول است به نحو اندماجیه، لذا کمال ذاتی در تعین اول ظهور ذات است بر ذات در بطون ذات. بطون ذات که میگن منظور همینه. اما در کمال اسمایی اسما و صفات به نحو تفصیلی حضور دارند، لذا ظهور ذات برای ذات در تفصیل ذات به صورت تفصیلی نسبت به اطوار و شؤون، این میشه کمال اسمایی. گاهی قد کمال ذاتی و اسمایی رو ازش تعبیر میکنن به شعور. اگر یه خاطر تو باشه در متن قبلی تعبیر شعور داشت، میگن شعور یه وقت تعلق پیدا میکنه به ذات در بطون ذات، به گونه ای که تمام حقایق به نحو اندماجی و بساطت در ذات برای ذات ثابت باشه و ذات اونا رو مشاهده هم بکنه به نحو اندماجی. اگر شعور تعلق پیدا کرد به ذات در بطون ذات، اینو میگن کمال ذاتی. اما اگر شعور تعلق پیدا کرد به شؤون ذاتیه به نحو تفصیلی، اینو بهش میگن کمال اسمایی. پس میتونید بگید که در تعین اول یک ظهور ذات برای ذات در بطون ذات هست، اسم اون کمال ذاتی است. یا بگید یک شعوری است به ذات در بطون ذات، اسمش کمال ذاتی است در اون تعین اول. در تعین ثانی هم میتونید بگید یک ظهوری است، ظهور ذات در برای ذات به صورت تفصیلی، این میشه کمال اسمایی. یا تعبیر شعور بکنید، بگید شعور تعلق پیدا کرده به شؤون ذاتی به نحو تفصیلی، این میشه کمال اسمایی. پس یک کمال ذاتی در تعین اول داریم به این تعریفی که عرض کردم، یا به ظهور تعریف شده یا به شعور. یا از کنم خدمتون بیایید سراغ تعین ثانی، که در تعین ثانی یک کمال اسمایی است که از کمال اسمایی هم تعبیر هم به شعور شده هم به ظهور. اینا تفاوتی ندارن، چون شعور در اینجا از سنخ علم حضوریه. حضوری نیست که یک کسی بیاد بگه آقا بین مثلا شعور با ظهور اینجا تفاوت هست. نه، یکی هیچ فرقی نداره، شعور همون ظهوره. خب پس تا اینجا تعین اول و ثانی روشن شد، کمال ذاتی و کمال اسمایی هم معلوم شد. الان میخوای وارد یک بحث دیگری بشین به نام فیض اقدس و فیض مقدس، که بعد از اینجا تعینات جلایی و استجلایی هم معلوم. گفته میشه که کمال ذاتی دارای احکام وحده، همون گونه که کمال اسمایی دارای احکام کثرت، رفت کثرت اعتباری، چون تعین کمال اسمایی هم در تعین ثانیه که مربوط به سخ ربوبیه، هنوز کثرت حقیقی نیست از اعتباری. خب کمال ذاتی که دارای احکام وحدت، اقتضای فیض اقدس رو دارد. کمال ذاتی اقتضای فیض اقدس رو دارد. فیض اقدس یعنی اقدس است از این که مستفیض غیر از مفیض و افاضه باشد. فیض اقدس یعنی فیض است، یعنی فیضی که غیریت لازم نمیاد، مربوط به سقع ربوبیه، غیریتی نیست. میگه این کمال ذاتی اقتضای فیض اقدس رو دارد که این فیض اقدس رو میشه تطبیق کرد به کمال اسمایی. به وسیله این فیض اقدس لوازم اسما و صفات تحقق پیدا میکنه. لوازم اسما و صفات چیه؟ عبارت است از اعیان ثابته. اعیان ثابته مرتبه علم تفصیلی باری تعالی است به همه اشیاء قبل از ایجادشون. که این اعیان ثابت تحقق پیدا می کنن؟ وقتی که فیض اقدس ظهور پیدا بکنه، یعنی کمال ذاتی اقتضای فیض اقدسی رو دارد که با این فیض اقدس لوازم اسما و صفات تحقق پیدا می کنن. لوازم اسما و صفات چیه؟ اعیان ثابت هست. مالا نمودارشو براتون میکشم، فعلا مطلب دقت کنید. خب کمال اسمایی هم دارای احکام کثرت اعتباری، کمال اسمایی هم اقتضا میکند فیض مقدس را. به وسیله این فیض مقدس اعیان خارجیه تحقق پیدا میکند. از اینجا فیض مقدس گفته، چون با فیض مقدس اعیان خارجی تحقق پیدا میکنه. اعیان خارجی چیه؟ غیریت دارن دیگه، سقع ربوبی دیگه نیستن، خارج از سقع ربوبی هم. اون به فیض اقدس عرفا تعبیر جلا کردن، به فیض مقدس تعبیر استجلا کردن. وقت اون چه از فیض اقدس تحقق پیدا می کند که لازمه کمال ذاتی هست، که چی تحقق پیدا کرد از فیض اقدس؟ اعیان ثابته، ازش تعبیر می کنه به تعینات جلائیه. تعین دیگه تعین جلائیه. چرا؟ چون از جلا نشأت گرفته. جلا چی بود؟ فیض اقدس. اون چه از فیض مقدس تحقق پیدا میکنه که لازمه کمال اسمایی است، که عبارتا از همین تعینات خارجیه، بهش میگن تعینات استجلاییه. چرا؟ چون از استجلا که فیض مقدس تحقق پیدا کرده. خب با این بیانی که حفظ ازم میشه این نمودار رو تسلیم کرد.
اصلا طرف فیض اردن تو تعین اردن چی میشه؟
الان عرض میکنم، الان توضیح میدم. ببینید ابتدا هویت مطلقا مقید شد، متصف شد به وحدت حقیقی، درست؟ بعد از اینکه ابتدا پیدا کرد، علم ذات به ذات تحقق پیدا کرد. علم ذات به ذات چی بود؟ مقام احدیت بود، اما تعین اول بود. در این تعین اول یک کمالی بود به نام کمال چی؟ ذاتی، درسته؟ گفتیم در این تعیین اول یک ظهور ذات برای ذات هست، در بطن یک شعوری هست که بهش میگیم کمال ذاتی. این علم ذات به ذات مستلزمه، علم به ذات به اسما و صفات هست. این علم ذات به اسما و صفات میشه مقام واحدیت یا تعین ثانی. در این تعین ثانی هم که کمالی بود به نام کمال اسمایی، که اینجا در کمال اسمایی هم هم ظهور بود هم شعور بود، اما شعور ذات به ذات در مقام اسما به نحو تفصیلی. خب من ادامه این نمودار رو میشه درس کنم. بعدش این علم ذات به اسما و صفات مستلزمه چی هست؟ مستلزمه علم به لوازم اسما و صفات هست. لوازم اسما و صفات از این تعبیر میکنن به اعیان ثابته، یعنی به عبارت دیگر میگم تعین ثانی دو مرتبه دارد. یه مرتبه اسما و صفات از نحو تفصیلی، یه مرتبه اعیان ثابته است که علم به ما اعیان ثابته علم به چی؟ علم به اعیان خارجیه رو بهش میگن اعیان ثابته. علم خدا، علم ذات، علم ذات به اعیان خارجی به نحو تفصیلی رو بهش میگن اعیان ثابته. بذار بعد از اعیان ثابته است که اعیان خارجی تحقق پیدا میکنه. درست؟ پس تعیین ثانی دو مرتبه داره، همونطوری که تعیین اول تقدم رتبی دارد و تعیین ثانی، اسما و صفات تفصیلی در تعیین ثانی تقدم داره بر اعیان ثابته. درست؟ چون تعیین اول علم ذات به ذاته، تعیین ثانی علم ذات به اسما و صفاته و علم ذات به اعیان خارجیه است. علم ذات به اعیان خارجی رو میگن اعیان ثابته. درست؟ که اعیان ثابته رو میگن چی؟ لوازم اسما و صفات. چون اسما و صفات مقدمن، لازمه اسما و صفات میشه اعیان ثابته. خب حالا این علم ذات به اسما و صفات که مستلزم اعیان ثابته است، این استلزام با چی اتفاق میفته؟ با فعل افعل. یعنی ذات با فیض اقدس اعیان ثابته رو تحقق میبخشه. یعنی فیض اقدس واسطه فیضی که اعیان ثابته بعد از اسما و صفات تحقق پیدا بکنن، بعد رتبی هم. درست؟ خب بعدش علم به لوازم اسما، علم به لوازم اسما مستلزم چیه؟ مستلزم اعیان خارجی هست. یعنی این اعیان ثابته مستلزم اعیان خارجی. اعیان خارجی چیه؟ عبارت است از عالم عقول، به ترتیب عالم عقول، عالم مثال، عالم ماده و جامع جمعی اینا که انسان کامله. درست؟ خب این علم به لوازم اسما و صفات که اعیان ثابته باشد با چی مستلزم اعیان خارجی هست؟ با فیض مقدر. یعنی فیض اقدس مستلزم تحقق اعیان ثابته هست، فیض مقدس مستلزم تحقق اعیان خارجی هست. خب اینجا معلوم میشه فرق فلاسفه عرفا با فلاسفه در چیه. فلاسفه مشا میگفتن
واجب الوجود. بعدش میشه چی؟ عالم عقول و بعد عالم طبیعت. درست؟ حکمت اشراق و ملا صدرا در نظر متوسط ملا صدرا این شد که واجب الوجود، بعد عقول، بعد عالم مثال، بعد طبیعت. عالم مثال منفصل رو پذیرفتن که واقعی عبدالله خالص. مشرایون عالم مثال متصل رو قبول داشتن، ولی عالم که ساعتهای انسانه، اما عالم مثال منفصل رو قبول نداشتن، اما اشراقیون و حکمت متعالی قبول کرد. عرفا میگن بابا شما یه دفعه از واجب تعالی نیایی سراغ عالم خلق. یه شفع ربوبی هم مراتب داره، بعد از هویت مطلقه علم ذات به ذات هست که تعین اوله، بعد علم ذات به اسما و صفات هست به نحو تفصیلی در تعین ثانی، و بعد اعیان ثابته هست که مرتبه دیگه از تعین ثانی. یعنی اومدن در واقع عالم تعینات رو به شفع ربوبی و عالم خلق تقسیم کردن، و شفع ربوبی رو تعین اول و ثانی با این توضیحی که دادم بیان کردن. پس خلاصه بحث این شد که یه تعین اول و ثانی داریم، یه کمال ذاتی و اسمایی داریم، یک فیض اقدس و مقدس داریم، یه تعینات جلائی و استجلائی داریم که تعینات جلائی مربوط میشه به همین اعیان ثابته و تعینات استجلائی مربوط به اعیان خارجی است. از گروه تعینات جلائی که هم میگن مقصود تعین اول و ثانی هم هست، اینو داشته باشید. یه وقت تعینات جلائی که میگن یعنی تعین اول و ثانی، تعینات استجلائی یعنی همین عالم خلق. و عرض کنم خدمتتون این ترتبی که در بحث خدمتتون عرض کرد، این یک بخشی از این فصل و بند 29 بود. اگر اجازه بدین عبارت رو بخونیم، بعد بحث دیگه ای هم داره که مربوط به اقسام ظهور ذات برای ذات در مقام تفسیری، که اینو متن رو بخونیم که بعد اون بحث بعدی از خارج بود. بسم الله الرحمن الرحیم. قال ثم ان ادراکها لذاتها یتضمن ادراک سایر صفات التي تلزمها لکونا عین ذاتها و ادراک، این ادراک را عطف به ادراک قبلی بگیری، یعنی و یتضمن ادراک جمیع ما تلزمه تلک صفات جمعا و فرادا. میگه ادراک، ادراک ها یعنی ادراک زمین به هویت مطلق برمیگرده، ادراک هویت مطلق خودش را، یعنی علم ذات به ذات، این متضمن ادراک سایر یعنی جمیع صفاتی است که ذات لازم دارد صفات را. درست؟ یعنی صفاتی که لازمی ذاتن. وقتی ذات درک کرد خودش را، به دنبالش درک می کند اسما و صفاتش را. لکونا این ذات ها، برای اینکه صفات این ذات خدا جدای از ذات نیستن. اینکه ممکن اشکال بگیرن که مثلا عرفا چون تعین اول و ثانی رو از ذات جدا کردن و تعیین اول و ثانی رو مقام اسما و صفات گرفتن به نحو اندماجی و تفصیلی، پس معلومه اینا قائلن به اینکه صفات زائد بر ذاتن، حرف اشاعر است. نه، میگه نه، لکونا عین ذات ها، صفات عین ذات هویت مطلقه است. خب و یتضمنو ادراک جمیع ما تستلزم او تلک صفات. میگه ادراک هویت مطلق خودش را متضمن یا مستلزم
ادراک ذات صفات هست و همچنین متضمن و مستلزم ادراک جمعی اون چیزی که لازم دارد صفات آن را، صفات اونها رو لازم دارد. یعنی چی؟ یعنی لوازم اسما و صفات. لوازم اسما و صفات میشه عیان ثابته. درست شد؟ پس هویت غیبیه، هویت غیبیه، هویت مطلقه اول درک میکنه ذاتش، علم ذات به ذات داره که میشه تعین اول. بعد لازمه علم ذات به ذات چیه؟ علم ذات به اسما و صفاته. یتضمن و ادراک جمیع صفات التی تلزما، یعنی تعین ثانی، یعنی این مرتبه اول از تعین ثانی. و بعد یتضمن ادراک جمیع ما تستلزم و تلک صفات، یعنی اعیان ثابته را. درست شد؟ بیانی که گفتیم. حالا جمعا اینا رو درک بکنن یا فرادا ادراک. ببینید وقتی میگید ادراک ذات، ذات را، این خودش یه ظهوره. توجه دارید؟ اصلا تعین اول و ثانی از سنخ ادراکه، و این که میگیم تعین و ظهور از سنخ ادراکه. همین که ذات ذات رو درک کرد، علم ذات به ذات، این یعنی ظهور، یعنی تعین، ولی تعین اوله. علم ذات به صفات، اینم یه ظهوره، میشه تعین ثانی. درست. حالا یه وقت این ظهورات و ادراکات به صورت جمعنه، یعنی جمعیتن این ظهور هست، یه وقت فرادا هست، یعنی ظهور این اسم، ظهور این اسم ممتازن از اسم دیگر، ظهور اسم دیگر ممتازن از اسم دیگر، این شه فرادا. اما جمعن یعنی مجموعتن این ظهور و ادراک صورت بگیره. حالا یه وقت این ادراکات به نحو جمعیست، یه به صورت فرادی و مجزای از یک دیگر هست. حالا جمع و فرادا هم یه تفسیری داره که خودش در آخر عبارت شارع ذکر کرده، و یمکن استفاده تا حاضر افتان کلام نمکالی جمع و فرادا که توضیحش میاد تو بخش دوم صحبت ما. اقول لما استلزمت الهویت المطلقه از ظهور المذکور المسمى بالتجلي الاول المعبر عن بالنسبه العلميه فلا بد ان يتضمن ذلك الظهور الشعور بسائر الصفات التي تلزم الذات لكونها عين الذات باعتبار هذا التعين وان كانت صفه لازمه باعتبار تعين اخر. میگه وقتی که هویت مطلقه مستلزم ظهور مذکور شد، یعنی لازمه هویت مطلقه ظهور مذکور شد. ظهور مذکور یعنی چی؟ یعنی تجلی اول، یعنی تعین اول که تعبیر میشه ازش به نسبت علمیه. لابده که متضمن باشد این ظهور یعنی تعین اول شعور به جمیع صفات، یعنی لازمه هویت مطلقه تعین اول شد. لازمه تعین اول چیه؟ شعور به اسما و صفاتی شد که لازمه ذات است. این علتی تلزم ذات، این لزوم عقلیه، نه خارجیان، نه این در خارج اسما و صفات چه باید حقا لزوم عقلیه. لکون این صفات، چرا میگی صفات لازمه ذاتن؟ برای که صفات این ذاتن به اعتبار حاضر تعیین، به اعتبار تعیین اول این ذاتن. و این کانت صفتا لازمتا به اعتبار تعیین آخر، گرچه این صفات میتونه صفت لازم باشد به اعتبار تعیین آخر. یعنی ممکنه به اعتباری در تعیین اول این صفات به نحو اندماجی حضور دارن، در تعیین آخر، تعیین آخر یعنی تعیین ثانی، در تعیین ثانی به نحو چی؟ تفصیلی باشن یه اسما و صفات. و یتضمنو، پس یه وقتا دقت کنی، یه وقتا ذات هویت غیبیه، هویت غیبیه ظهور میدهد علم به اسما و صفات رو به نحو اندماجی، این میشه تعیین اول. یعنی ظهور میدهد از علم به اسما و صفات رو به نحو تفصیلی، این میشه تعیین ثانی. و یتضمن ایضا همچنین این ظهور لازم دارد شعور ما تستلزم تلک صفات من الاحکام الخاصه لكل واحد منها، علم به اون چیزی که صفات اون رو لازم دارد، که عبارت از احکام خاصه هر یک از صفات، و هر یک از صفات یه احکامی دارن که این لوازم اسما و صفات،
لازمی اسما و صفات میشن اعیان ثابته. و اما میگن احکام اسما و صفات و اعیان ثابته،
یعنی هر اسمی از اسما به نحو تفسیری حکمی داره، این حکم میشه لازمی اون صفت، لازمه اسما و صفات میشن احکام اسما و صفات و همچنین اعیان ثابت. لما تقرر ان جمیع مراتب حتی المحجورات مشاهدون فی طبق الحضرت، میگه قبلا هم گفته شد جمیع مراتب حتی محسوسات همه مشاهدن در طبق الحضرت، در طبق الحضرت یعنی کدوم؟
یعنی در اعیان ثابت که بخشی از تعین ساحتی از تعین ثانیه همه حقائق و مراتب خارجی حتی محسوسات در اینجا به نحوه ادراکی حضور دارن.
لما تقرر ان جمیع المراتب همه مراتب، یعنی همه مراتب حلقی حتی المحسوسات مشاهدون فی تلک الحضره، یعنی در تعین ثانی. من حیث انا عینا، از اون جهت که این احکام و صفات عین ذاتن، در واقع یه تمایز نسبی با ذات دارن، ولی همه اینا عین ذاتن، هم عین همه اینا عین عین همان در تعین اول و همه عین ذات هستن به نحو اندماجی. ولذا میگه قال کما قال شیخ ابن عربی، یک دو بیتی دارد که میگه کن ناحروفا عالیات لم نقل متعلقات فی زوری اعلی القلال انا انت فی و نحنه انت و انتهو و الکلو فی هوهو فسل فسل امن و سل فسل امن و سل. البته بعضی گفتن که انا انت هو انت، حالا الان توضیحشو میدم. ابن عربی در این بیتش داره میگه ما حروف عالیاتیم، نگیم متعلقات در موتن اعلی القللیم، قلل یعنی تعینات اسمایی، اعلی القلل یعنی عالی ترین مرتبه تعینات اسمایی که میشن امهات اسما. امهات اسما هفت هست: حیات، علم، اراده، قدرت، سمع، بصر، کلام. همین اسمای سمعی که بعدن هم درباره شون صحبت خواهیم کرد. میگه ما متعلقات در موتن اسما، امهات اسما یا اسماء سبع نیستیم، نگیم این رو. پس چی هستیم ما؟ ما حروف عالیاتیم. یعنی چه حروف عالیات؟ یعنی انا انت فی، یعنی من تو هم فی در اون موتن، موتن یعنی تعین اول مقصوده، من تو هم در اون تعین اول، یا هو انت او تو هست در اون تعین اول، خیلی مهمه، و نحن انت ما توییم، من تو هم در اون موطن تعین اول و ما توییم در موطن تعین اول و تو او هستی در تعین اول، و الکل فی هو او، همه فی هو یعنی در تعین اول، هوییم یعنی حق هستیم، همه فی هو یعنی فی تعین اول، هو یعنی هویت مطلقه این، هممون در اون عهد مطلقه به نحو اندماجی حضور داریم. بعد میگه فسل امن وصل، پس سوال کن از کسی که واصل شده است، اگر تو نمیدونی این رو فسالو اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون، از اهلش بپرس که رسیده و شهود کرده، اینو از اون بپرس اگر تو نمیدونی، که ما هممون در اون موطن هستیم به نحو اندماجی، و اگر نبودیم که تجلی معنا نداشت، ذات نایافت از هستی بخش کی توانست که شود هستی بخش، حتما باید ما حقیقتمون به نحو حروف عالیات ها، نه به نحو تفصیلی، به نحو جسمانی که اینجا هستیم، حقیقت ما در اونجا به نحو اندماجی حضور داره. البته اینجا شعر ناظر به تعین اول هست ها، که همه در اون تعین اول جمع. میگه و هازا هو المسمى بالکمال الاسماء، این هازا رو نزنید به تعین اول، چون این در واقع این شعری که گفت داشت تعین اول رو توضیح میداد. عبارت قبل رو نگاه کنید، عبارت اول گفت که لازمه هویت مطلقه تجلی اوله، بعد لازمه تجلی اول علم به سایر اسما و صفات، لازمه علم به اسما و صفات علم به احکام اسما و صفات هست. این و هازا هو المسما بالکمال الاسمایی، یعنی این مرتبه شعور به سایر صفات، این عبارت از کمال اسمایی، چون کمال اسمایی در مرتبه واحدیته، کمال ذاتی در مرتبه احدیت بود، کمال اسمایی در مرتبه واحدیت. این هازا نه یعنی تعین اول المسما بالکمال اسمایی، نه، کمال در تعین اول المسما بالکمال ذاتی، هازا یعنی الکمال فی تعین ثانی المسما بالکمال الاسمایی، فیکون التعین المذکور متضمنا فی الشعور، فیکون التعین المذکور، کدوم تعین مذکور؟ متضمنا للشعور بالکمال ذاتی و الاسمایی، یعنی این تعینی که تعین اول است، این متضمن شعور به کمال ذاتی و اسمایی هست. ولی وقتی، یعنی چی؟ الذی هو ظهور ذات علی نفسها فی تعیناتها فی نفسها، درست؟ فیکون تعین ثانی، نه این تعین، فیکون تعین مذکور، همون تعین ثانی بزنیم بهتره، فیکون التعین المذکور متضمنا للشعور بالکمال ذاتی و الاسمایی، الذی هو ظهور ذات علی نفسها، یعنی ذات بر خود ظهور می کند، فی تعیناتها، ذات، ببینید ذات بر خودش ظهور می کند در تعیناتش، تعیناتش میشه چی؟ اسما و صفات و اعیان ثابته، فی نفسها در خودش، همه اینا در موطن ذاته. مثل که شما فرض کنید الان علم به خودتون پیدا میکنید، این خودش یه تعینه، علم به مثلا قدرتتون، علم به علمتون، علم به حیاتتون، درست؟ علم به مخلوقاتتون، مثلا علم به فرض کنید فلان مقالتون، علم به فلان کتابتون، علم به فلان کاری که انجام، یعنی حتی علم به کاری که هنوز انجام ندادید، این همه در موطن خودتون قرار داره، بیرون نیست. لذا همه اینا ظهور ذات است بر ذات، اما در تعینات فی نفسها، در نفس خود ذات، نه بیرون از ذات، همه اینا سقع ربوبی هست. خب این تعینات چطور حاصل می شود؟ این تعینات در واقع اعیان ثابت و اینا با چی حاصل میشه؟ الحاصله بالفیض الاقدر. این تعینات که همون اعیان ثابت باشد با چی دعوا پیدا می کند؟ با فیض اقدر. چرا بهش میگن اقدر؟ ای الاقدر ان یکون المستفید، ان یکون المستفید غیر المفید والافاضه، اقدر بهش میگن بنای که مستفیده غیر از مفید و افاده نیست، یه چیزه، یه حقیقته، چون همه در سقع ربوبی هم. و هازا هو المعبر عن عندهم بالاستجلاء، و این تعبیر می شود ازش نزد عرفا به استجلاء، فیض اقدس رو بهش میگن استجلاء، ما در خارج گفتیم فیض اقدس رو بهش میگن چی؟ جلا. اینجا زاران یه اشتباهی صورت گرفته، یه خلطی صورت گرفته، آیه چیزم رمضانی هم اینجا داره که عبارتی میگه، احتمالاً عبارت سختی شده، عبارت این بوده هازا هو المعبر عن عندهم بالجلا کما انهم عبروا عن الفیض المقدس بالاستجلاء، یه همچی عبارتی بوده که به احتمال خیلی همینه دیگه، چون باید مثلا این خلطو داشته باشه. بله بله، نه نه، الحاصل رو بگیرید به صفت تعینات. ببینید ظهور ذات در نفس ذات خودش فی تعینات، تعیناتی که حاصل می شود بالفیض الاقدر. یعنی در واقع یه مقدار البته اینو به شما عرض کنم، واقعا مد منقح نیست، یعنی شارع خوب بحث باز نکرد. این بحثی که من از خارج عرض کردم بحث دقیق تری بود که همه عرفا به این شکل ذکر کردن. این باید مثلا میگفت تعین اول بعد از تعین، یعنی علم ذات به ذات مستلزم علم ذات به صفات، علم ذات به صفات اسما و صفات مستلزم علم به لوازم اسما و صفات، این علم ذات به اسما و صفات که مستلزم علم به لوازم اسما و صفات معین ثابت است، این به وسیله فیض اقدره. و بعد این علم به لوازم که اعیان ثابت باشد به وسیله فیض مقدس مستلزم اعیان خارجی است. این بیان دقیق تره. ولی اینجا مثلا چون این بعد از این شعر که مربوط به موطن تعین اوله میگه و هاذا هو المسمى بالکمال الاسمایی، خب معلومه دیگه موطن اول کمال اسمایی نیست، تعین اول کمال ذاتیه. درجه بعد میگه فیکون التعین المشکور متضمن للشعور بالکمال الذاتی والاسمایی. تعین مشکور یعنی چی؟ تعین اول بگیریم، تعین اول که متضمن شعور به کمال ذاتی نه اسمایی، کمال ثانی هم بگیریم که متضمن شعور به کمال اسمایی نه ذاتی. پس باید بگیم فیکون التعین المشکور یعنی این تعین مشکوری که مرکب از تعین اول و ثانیه، این تعین اول و ثانی متضمن شعور کمال ذاتی و اسماییه. بر الذی، این شعوری که عبارت از چون گفتم شعور و ظهور هر دو به کار رفته، ظهور ذات و نفس در تعیناتش. خب تعینات چی میشه دیگه اینجا بعد از کمال ذاتی و اسمایی؟ الذی یعنی این شعور به کمال ذاتی و اسمایی ظهور عبارت است، اون چیزیست که ظهور ذات است بر نفس در تعینات. تعینات چی میشه؟ میشه اعیان ثابته. یعنی بعد از، یعنی کمال ذاتی دارید، یه کمال اسمایی دارید، یه اعیان ثابته دارید. اول کمال ذاتیه، بعد کمال اسماییه، بعد اعیان ثابته. این تعینات ها رو بزنید به اعیان ثابته. و تعینات چطور حاصل میشوند؟ تعینات یعنی همون اعیان ثابته حاصل میشوند با فیض اقدر. یعنی از تعینات، از کمال اسمایی، یعنی بعد از کمال اسمایی، یعنی علم ذات و اسما و صفات به وسیله فیض اقدس اعیان ثابت تحقق پیدا میکنن. بعدش هم که عرض کنم اعیان خارجیه به وسیله فیض مقدس. پس شعر رو عرض کردم به همون تعیین اول بزنید، چون این انا انت فیه و نحن انت و انتهو و کلو فی هو او، این من رو به تعیین اول از نه تعیین ثانی. شاعرم میگه ای خوشان روزی که پیش از روز و شب، فارغ از اندوه و خالی از تعب، مستحق بودیم با شاه وجود، نفس غیریت به کلی محبوب. این نازه به همون تعیین اول. بله ولی این دقیق غلطه، تعبیر عرفا این نیست. این شعرم از مولوی اینجا بوده، منبسط بودیم و یک گوهر همه، بی سر و بی پا بودیم آن سر همه، یک گوهر بودیم همچون آفتاب، بی گره بودیم و صافی همچون آب. این همون ناظر به در واقع تعینه اول است که بعدش دیگه ظهور اسمایی پیدا میشه به نحو تفصیلی، ظهور علمی پیدا میشه، یعنی اعیان ثابته که علم به همون اعیان خارجی است در ساق ربوبی. قبل از ببینید که بحثای خیلی جدی که در فلسفه از بحث علم به علم ذات است، به ما سوى الله قبل از ایجاد به نحو تفصیلی عرفا اینا حلش کردن. ولی صدرا بحث از کنم فاعل به تجلی و علم به تجلی رو مطرح میکنم که علم به ما سوى الله علم اجمالی در عین کشف تفصیلی. عرفا تو بحث اعیان ثابت اینا حلش کرد. این اعیان ثابت هم هیچ مستلزم جبر نیست ها، بگی پس همه چی در اونجا هست و دیگه ما اختیار ارادی نداریم. خدا رحمت کنه مهندسی رو. یه ماهی قبل از ارتحالشون با هم رفتیم خدمت آیت الله انصاری شیرازی خدا شفاشون بده انشاءالله. بعد اونجا این بحث مطرح شد که خب نظر ایشون جویا شد که به هر حال این اعیان ثابته با اراده انسان چطور جمع میشه. نه هیچ مانعی تو جمع نیست، برای اینکه در یعنی حتی اراده آدم ها هم در اون اعیان ثابته است. یعنی در اعیان ثابته است که انسان ها با اراده خودشون در فلان زمان و مکان چه کاری رو انجام میدن. علم پیشینی ببینید که مثل سریه آلا شبیه تنزل یافته یه معلمی که علم پیشینی دارد به این که متعلمش مثلا در این کلاس مثلا درسشو نمیخونه یا خوب درسشو میخونه با اراده از جبری هم و ذاله که منحصران فصور اربع. این بخش دوم این فصله که اجازه بید از خارج روزی بدم چون خیلی دقیقه، بعد متن رو تطبیق بدم. ببینید میگه ظهور ذات برای ذات در مقام تفصیل که میشه تعینات جلائیه و استجلائیه دیگه، یعنی هم تعینات جلائی داره هم استجلائی. همینا تعینات جلائی منشأش جلا و فیض حق داره که همون اعیان ثابت هست. تعینات استجلائی منشأش استجلا و فیض مقدس که عبارتن از تعینات خارجی. این ظهور ذات برای ذات در مقام تفصیل که ازش تعینات جلایی و استجلایی بیرون میاد، این میگه بر دو قسمه، یا به حسب ظاهره یا به حسب مظهره. به حسب ظاهر یعنی ظهور ذات برای ذات خود به حسب ظاهر، یعنی چی؟ یعنی به حسب خودش. به حسب مظهر یعنی چی؟ یعنی ظهور ذات برای ذات به حسب مظهر. حتی مظهر که ذات اونو نشون میده. ببینید این به حسب ظاهر و به حسب مظهر یعنی چی؟ من اجازه بدید اینو بنویسم چون یه مقداری دقیقی. من نحوهی که الان میخوام برای تو بنویسم از دیشب تا امروز صبح چهار بار نوشتمش تا این شده، یعنی نوشتم دوباره بعد تغییرش دادم بعد یه تکمیلش یعنی کردم. خیلی ظریف دقیق حالا متن هم واضح تر میشه، این مقدار ابهامی در متن هست اشاره توضیح میده. ببینید این ظهور ذات ظهور ذات برای ذات در مقام تفصیل، حالا یا تفصیل جلائیه که اعیان ثابت هست یا استجلائیه که اعیان خارجی. این ظهور ذات برای ذات یا به حسب ظاهره یا به حسب مذهب. ممکنه شما بگید که هر ظهور ذات برای ذات به حسب مذهب باید باشه، چون ظهور از ظاهر به مذهبه دیگه. به حسب مذهب یعنی چی؟ این معنیش چی؟ به حسب ظاهر یعنی چی؟ به حسب ظاهر یعنی ظهور ذات درای ذات، یعنی برای خودش، به اندازه خودش،
میگه ظهور ذات برای من به حضر مذهب، یعنی ظهور ذات برای ذات به اندازه اون مذهبی که ظاهر نشونش میده. حالا الان معلوم میشه بیشتر. میگه این ظهور، این نوع ظهوری که به حسب ظاهر است، این تنها در مرتبه ای ظهور پیدا می کند که همه شؤون را دارا باشد. اون مرتبه‌ای که همه شؤون را دارا چیه؟ یه مرتبه نام ببرید که همه شؤون را دارا باشه. اون انسان کامله، یعنی انسان کامل، یعنی ذات وقتی ظهور برای ذات داره به اندازه خودش که در انسان کامل ظهور بکنه. لذا انسان کامل لیس کمثله شیء از در ظهورات، یعنی ظهوری به اندازه انسان کامل نیست. انسان کامل ظهور ذات است برای ذات به اندازه ذات. به اندازه ذات که میگیم نه یعنی معاذ الله ذات شده، یعنی دیگه هیچ ظهوری اقرب به ذات از انسان کامل نیست. منظور این اصلا خالقه. حالا این ظهور ذات برای ذات به حسب ظاهر، یعنی به حسب خود ذات، این بر دو قسمه. خیلی جالبه دقت کنید در این دو قسمه. یا این ظهور از حیث جمعیت و کلیت ظاهر می شود، که همون انسان کامل مثلا فرض کنید حالا شب ولادت نبی گرامی اسلام هست، حضرت ختمی مرتبه صلی الله علیه وسلم، این ظهور ذات برای ذات هست در انسان کامل از عیسی همین جمعیت و کلیت انسان کامل که حضرت ختمی مرتبه هست که مرآت تام الهی لیسه که مثل شیعه، که این ظهور این گونه است. میگه از میان ظهورات این ظهور نبی گرامی اسلام به گونه ایست که هر گونه کاری رو از خودش تعلیم میکنه، تنها خدا رو نشون میده. آیه شریفی که میبرمد ما رمیت از رمیت ولیکن الله رما، ناظر به این ظهوره، یعنی ظهور ذات برای ذات به حسب ظاهر در انسان کاملی که همه شؤون رو داراست به نحو جمعیت و کلیت، به گونه‌ای که انسان کامل مرآت تام الهی است. دیگه هیچی به خودش نسبت نمیده، همش به خداست. ما رمیت از رمیت گاهی اوقات این ظهور ذات برای ذات به حسب ظاهر از حیث جزئیات محاط در آن مرآت تام الهی در آن انسان کامل، یعنی ظهور ذات برای ذات به اندازه خودش و به حسب ظاهر که همون انسان کامله، از حیث جمعیت و کلیت نه، از حیث جزئیاتی که محاط اون انسان کامله، یعنی انسان کامل بر اون جزئیات احاطه دارد، از اون لحاظ ببینی. یعنی به عبارت دیگر این انسان کامل یه جزئیاتی دارد، یک شؤونی دارد، شأنی از شؤون اون رو در نظر بگیرید. توجه دارید؟ ذات بیاد، اون ذات الهی بیاد ظهور پیدا بکند در جزئی از جزئیات این انسان کامل. توجه دارید؟ به عبارت دیگر ذات ظهور پیدا کرده در مظهر جامع و کلی کمون انسان کامله، اما از حیث بعضی از جزئیات او، نه از حیث جمعیت کلیت او. پس یه وقت ذات ظهور می کند در انسان کامل به نحو جمعیت و کلیت، این ظهور در نبی گرامی اسلام، در حضرت موسی، در سایر انبیاء اولوالعزم. اما یه وقت ذات ظهور پیدا می کند در جزئی از جزئیات انسان کامل، در ظهور در مظهر جامع و کلیه، اما از حیث چی؟ بعضی از جزئیاتی، اما جزئیاتی که محات این کلیه انا. مثل چی مثالیشو میزنه؟ میگه مثل شجره ای که گفت اینی انالا. این شجره ای که گفت اینی انالا، درخته داره میگه اینی انالا، من الله هستم. داره تفسیر قرآن هم میکنه ها، عرفانی، تفسیر عرفانی از آیاته. این شجره که گفت اینی انالله، این شجره جزئی از جزئیات محاطه به انسان کامله. انسان کامل کل عالم عقول و مثال و عالم مادیات همه جزئیات او هستند، شؤون او هستند، به وجود او اینها ظهور پیدا کردند. حالا خدای ذات اقدس اله ظهور پیدا می کند در جزئی از جزئیات انسان کامل، مثلا در این درخت که جزئی و شأنی از حضرت موسی است، که حضرت موسی احاطه به این جزء دارد و این جزء محاط انسان کامل است، ذات در این ظهور پیدا می کند. میگه اینی انا الله. پس بنابراین ظهور ذات برای ذات به حسب ذات، یا از حیث جمعیت و کلیت، یا از حیث جزئیت. این ظهور ذات برای ذات به حسب ذات. ظهور ذات برای ذات به حسب مظهر چی؟ میگه اینم برجاست. به حسب مظهر یعنی به اندازه مظهر ها، به اندازه مظهر ظهور پیدا کرده. این بر دو قسمه. یک قسم عرض کنم خدمتون، میگه ظهور ذات برای ذات در مظهر، آن هم به خصوصیت و امتیاز خاص، به گونه ای که از دیگر مظاهر ممتاز باشد. میگه اونجایی که مثلا گفته میشود و این منشه این الا یه سب به خود حمده، هر چیزی داره تسبیح حق، هر چیزی که داره تسبیح حق میکنه، در واقع اونجایی که اون موقعی که داره تسبیح حق میکنه، ظهور ذات از برای ذات به اندازه و به حسب مظهر، در مظهر به اندازه مظهر، اونا با این خصوصیت خواهد. یعنی مثلا این درخته داره یه سر به آب حمده، این مثلا فرض کنید بوته یه سر به آب حمده، این حیوان یه سر، هر کدوم به اندازه ظرفیت خودشون دارن تسبیح حق میکنن، یعنی به اندازه ظرفیت خودشون ظهور حق در اونها شده. چون اصولاً قابلیت هایی که در اون احیان ثابت تعریف شده هست خارجیت پیدا میکنه، بیشتر از اون که نمیتونه در خارج تحقق پیدا بکنه. خب این پس ظهور ذات برای ذات در مظهر به اندازه مظهر، اونم با خصوصیت و زندگی خاص. قسم دوم این ظهور ذات برای ذات به حسب مظهر عبارت است از ظهور ذات برای ذات در مظهر، اما به لحاظ مناسبات و ملایماتی که مقارن آن هست. یعنی به تعبیر دیگر به اعتبار به لحاظ مناسبات بین این مظهر با مظاهر دیگر، یعنی یه نوع جمعیتی داره تصویر میکنه. در اون فرض اول امتیاز بود، تفرقه بود، هر کدام یه تفرقه به هم ده. اما در این فرض دوم هر مظهری نسبت به مظاهر دیگر که مناسبتی دارد ظهور حق در اون شکل پیدا میکنه. در واقع این قسم اول چهار تا قسم رو دیگه، دو قسم به حسب ظاهر، دو قسم به حسب مظهر، چهار قسم شد. قسم اول و قسم چهارم ظهور ذات برای ذات بود جمعاً، قسم دوم و قسم سوم ظهور ذات برای ذات بود فرادا. این تعبیری که در آخر داد جمعاً و فرادا میتونه ناظر به این باشه.
اینم اثر عبارت سریع بخونیم. و ذالکه، ذالکه یعنی چی؟ یعنی ظهور ذات برای ذات در مقام تفصیل. منحصران فی صبر الاربع لا مزید علیه ها، چهار فرض داره بیشتر هم نداره. فإن ظهور ذات فی مظاهر المتعین علی نفسها، ببین ظهور ذات فی مظاهرها المتعین، چون ظهور همیشه ظهور ذات در مظهره، ظهور ذات در مظاهر متعینه علی نفسها، در مظاهر متعینه علی نفسها، فی نفسها، به نفسها، اما ان یکون به حسب ظاهر یا به حسب ظاهره، یعنی به حسب خود ذاته، یعنی به اندازه ذات این ظهور در مظهر است، او به حسب مظهر یعنی به اندازه وسعت مظهر ظهور پیدا میکنه. خب ول اول که ظهور ذات در مظهر متعینه به حسب ظاهر است، لا یتصور الا من حیث شأن کلی و مظهر جامع لجمیع شؤون ها و اعتبارات ها، این تصور نمی شود مگر از حیث شأن کلی و مظهر جامع لجمیع شؤون ها و اعتبارات ها، مثل انسان کامل. فقط این ظهور در انسان کامل امکان پذیر است، این شأن کلی. شأن کلی یعنی همون مظهر اسم جامع الله، مظهر جامع لجمیع شؤون ها، اما مظهر جامع الله که انسان کامله، اینو اکل ترسیمی مثل انسان کامل. فإن ظهور الذات از ظاهر به حسب علی نفسها انما یکونو به کلیت ها و احدیت جمعیت ها، میگه ظهور ذاتی که ظاهر از به حسب ذات علی نفسها، یعنی به حسب خودش نه به حسب مظاهر، به حسب خودش تجلی پیدا بکند، به کلیت ذات و اسم جامع الله و احدیت جمعیت ها، عدد جمعیت ها هم عطف کلیت ها هست، کلیت ذات، کلیت ذات یعنی اسم جامع الله، عدد جمعیت ها هم یعنی اسم جامع الله، چون همین اسما در الله جمع هست. این احدیت جمع بارا قبلا خدمت رو عرض کردم، اصطلاحات عرفانی خیلیش مشترک لفظیه، یه وقتا احدیت جمع میگن منظور مقام ذاته، یه وقتا احدیت جمع میگن منظورش مقام تعین اول و احدیته. اینجا احدیت جمعیت ذات که میگه مقصودش اسم جامع الله، که کجاست اسم جامع الله؟ در تعین ثانیه واحدیت. بله خود انشالله ما یه بحثی داریم ترتب اسما در تعین ثانی که بالاترین اسم الله و اسم الرحمن. و ذالک لا یمکن، لذا مقام تعین ثانی رو الوهیت هم میگن، مقام الوهیت به خاطر اینکه اسم جامع الله اونجا حضور داره. و ذالک لا یمکن الا فی مظهر له تمام الجامعیه و کمال القابلیه، میگه و این مطلب ممکن نیست مگر در مظهری که برای او تمام جامعیت و کمال قابلیت است، که همون انسان کامله، حتی یقبل کل ما یقابله، به گونه ای که قبول میکند این انسان کامل هر چیزی که مقابلش هست، یعنی تمام شؤونات دیگه رو در خودش جمع کرده، همه کمالات عقول، همه کمالات عالم مثال، همه کمالات عالم ماده در او جمعه. حتی این انسان کامل کمالاتی که در تعین ثانی هست هم در او جمعه تا میرسه به مرتبه تعین اول. لذا تعین اول حقیقت محمدی هم میگه و اول انسان کامل لاغه، این انسان کامل است و غیر اون نیست. از لیسه که مثل این شد چیزی در مقام تعینات مثل و مانند انسان کامل نیست. و حین ازن اما، حالا این ظهور ذات برای ذات در مظاهر به حسب ظاهر بر دو قسم است. و حین ازن اما ان یکون ذالک ظهور من حیث جمعیت ذالک شأن و کلیت. حالا یا این ظهور از حیث جمعیت این شأن است و کلیت این شأن است، یعنی چی؟ یعنی کلیت این شأن یعنی چی؟ یعنی همین انسان کامل، یعنی در واقع کلیت انسان کامل، جمعیت انسان کامل مد نظر است. کما فی قولی تعالی که به جای میشد انسان کامل که گفته میشه ما رمیت از رمیت ولیکن لا رم او من عیف جزئیات المحاطت له. یا این ظهور ذات برای ذات در مظاهر به حسب ظاهر از حیث جزئیات اون شأن اون انسان کامل است، که اون جزئیات محاط به اون انسان کامل و انسان کامل محیط به اون جزئیاته. مثل ندای شجره برای موسی، موسی انسان کامله، شجره جزئی از انسان کامله، مرتبه از انسان کامل. این جزئیت رو برای مرتب مراتب بگیری، مرتبه از انسان کامل، چون همه مراتب مادون انسان کامل میشن مراتب انسان کامل. وقت این شجره که مرتبه از مراتب انسان کامل است ندا میدهد به موسی انی انا الله. این انی انا الله یعنی چی؟ یعنی خدا ذات، خدای سبحان ظهور پیدا کرده در این شجره ای که جزئی از انسان کامل است. به عبارت دیگر، به عبارت دیگر ذات ظهور پیدا کرده در انسان کامل، چون گفت به حسن ظاهر دیگه، ذات ظهور پیدا کرده در حضرت موسی به حسب مرتبه از حضرت موسی که شجره باشد. لذا این شجره گفت انی انا الله، ظهور الله. دقت کنید، نگی ظهور الله در شجره، بگی ظهور الله در موسی از حیث جزئیات موسی که شجره. این الله هم توجه داشته، الله وصفیه نه الله ذاتی ها. الله ذاتی رجوع این الله، الله وصفیه. ما قبلا هم توجه داریم الله ذاتی الله وصفی فرقش کرد. چی فهمید شما؟ هم شجره خارجه، بله، ولی نیایید بگید که ظهور ذات در شجره. اگه بگید ظهور ذات در شجره، این مثال میشه برای قسم دوم که از کنم خدمتون به حسب مظهره. نه، اینجا دارد باید بگی ظهور ذات در ذات، ظهور ذات، ظهور ذات در مظاهر ذات به حسب ظاهر. اینجا هم ظهور ذات است در انسان کامل به حسب چی؟ به حسب جزئی از شؤونات، جزئی و شأنی از شؤونات انسان کامل که حضرت موسی بنی. و ثانی چیه؟ ثانی ظهور ذات است در مظاهر متعینش به حسب مظهر، به حسب اندازه خاصی که مظهر داره، وسعت مظهر، به اندازه وسعت مظهر. و هو ان یکون ظهورها علی نفسها به حسب مظاهر، یعنی ظهور ذات بر نفس خودش به حسب مظاهر، یعنی به اندازه شؤون، به اندازه تعینات حق ذات بر ذات ظهور پیدا میکنه. حالا اینم دو قسمه، فلا یخلو من ان یکون ظهورا به حسب ذالک المظهر علی نفسه به خصوصیت الممیزه. خالی نزید، یعنی دو تا فرض دارید، یا ظهور ذات است به حسب این مظهر بر خودش، ظهورش بر خودش، به خصوصیت ممیزه مظهر که جدای از دیگران است، مثل جزئیات عالم فی حد ذات ها به حسب مرتبت ها. فإن کل فرد من افراد العالم لو فی حد ذاتی ظهور علی نفسه، هر فردی از افراد عالم حتی محسوسات در حد ذاتش ظهوری علی نفسه دارد. و هو، و هو یعنی چی؟ یعنی این ظهور، ظهور علی نفسه مبدع تسبیح هست که اشاره شده بود در قرآن و این من شیعه را یسب و به حمده، که هر شیعی ممتازن از شیع دیگر تسبیح حق می کند. این تسبیح حق هر شیعی ممتازن از شیع دیگر در واقع عبارت است از ظهور ذات به حسب مظاهر به خصوصیت ممیزه. او علا آخر من الافراد مقابل لب به وجود مناسبات، یا ظهور ذات علا نفسها به حسب مظاهر باشد اما به نحو دیگری. به نحو دیگری یعنی چی؟ علا آخر من افراد مقابله لا، یعنی نسبت به افرادی که مقابل او هستن، یعنی افراد غیر ذات، افراد غیر ذات اما به وجوه مناسبات، یعنی ظهور ذات در مظاهر است به حسب مظاهر به گونه‌ای که بین این مظاهر مناسباتی باشد. که نسب الواقع بین افراد العالم من الموافقات و المنافرات، مثل نسبت هایی که واقع بین افراد این عالم است، حالا یا موافقاتی که بینشون هست یا منافراتی، خلاص این نسبت به همدیگر این ظهور پیدا بشود. یه وقت ظهور ذات بر مظاهر است به حسب مظاهر ممتازن از یک دیگر، یا ظهور ذات است بر مظاهر به حسب مظاهر به لحاظ مناسبات دیگر دارن. و یمکن استفاده تا حاضر افسان کلا من قول جمعا و فرادن، این جمعا ناظر به قسم اول و چهارمه، فرادن ناظر به قسم دوم و سومه. و شاء الله علی محمد و آله.